بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که این آیه شریفه فلکت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، این فلک تحمل عقبه رو گفتیم به حسب ظاهری که از آیات شریفه در این سوره مبارکه بلد استفاده میشه، این است که خدای تبارک و تعالی در مقام اخبار بعد از این که میفرماید ما برای انسان عینین قرار دادیم، لسان قرار دادیم، شفتین قرار دادیم و نجدین رو برای او قرار دادیم، بعد از او می‌فرماید فلق تحمل عقبه، یعنی داره خبر میده از این که این انسان با این همه نعمتهایی که ما به او دادیم از عقبه عبور نکرد. لق تحمل این فلخت حمل عقبه در مقام انشاء نیست که بگیم حلقت حمل عقبه. فخر رازی در تفسیرش میگه فقط قفال، قفال آمده این فلخت حمل عقبه را به حلای توبیخیه تفسیر کرده، حلقت حمل عقبه. اما میگه بقیه تصریح میکنه فخر رازی، میگه بقیه مفسران این رو به عنوان خبری قرار دادن که خدای تبارک و تعالی در مقام اخباره. فلقت حمل عقبه، این همه عرض میکنم نعمت در اختیار او قرار دادین اما او از عقبه عبور نکرد. خب احتمالات دیگری هم که بود، مسئله نفرین و نمیدونم اینها رو همه رو مورد بحث قرار دادیم. دیدم باز بعضی از مفسرین معاصر از اهل سنت مثل این صاحب تفسیر منیر، اینشون هم رفته رو مسئله حلای توبیخیه، حلقت حمل عقبه. ایشون در جلد سیوم از تفسیر المنیر، مال اون وهبه زهیلیه، در جلد سیوم صفحه 250 میگه فحلا نشتا واخترق الموانع المانع من طاعت الله من تسویل النفس و اتباع الهوا و شیطان و حلا جاهد نفسه لاجتیاز طریق صعب. همه رو برده رو حلای توبیخیه و عرض کردیم که این خلاف ظاهر آیه است. در نتیجه آیه داره خبر میده که این آقا لقت همه، وقتی داره خبر میده خبر مربوط به همین دنیاست. این دقتی که ما داریم میکنیم در آیه برای رسیدن به همین نکته است. لقت همه اخبار از این است که این آدم در دنیا از عقبه عبور نکرد. در نتیجه ارتباطی آیه با مسئله صراط پیدا نمیکنه. این که بعضی از آقایون در کتاب معادشون خواستن از این آیه مسئله صراط رو استفاده بکنن از آیه و ظاهر آیه شریفه، به هیچ وجهی مسئله صراط استفاده نمیشه. اون وقت ما رسیدیم به این مطلب که در روایات ما برای عقبه یک تأویلی آمده و اون تأویل وجود مبارک ائمه معصومین علیهم السلام که عرض می شود که روایتش رو هم در جلسه گذشته خوندیم. چند تا روایت مربوط به این مطلب ما داریم. عقبه رو عرض می شود که در بعضی از تعابیر دارن نحن العقبه، ما یعنی ما ائمه معصومین علیهم السلام عقبه ما هستیم، یا ولایت ماست، یا حتی این روایت که حالا نمیدونم جلسه گذشته خوندیم یا نه، در تفسیر نورالثقلین و تفسیر برهان و همچنین در کافی شریف آمده، ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: قلت و جلت و فداک قوله فلقت همل عقبه. مراد چیه؟ از امام صادق سوال شده، حضرت فرمود فقال من اکرمه الله به ولایتنا فقد جاز العقبه. کسی که ولایت ما رو قبول کرده باشه این از عقبه عبور کرده. و نحنو تلک العقبه التي من اقتهمها نجا. قال فسکت. امام صادق علیه السلام بعد یک لحظه ساکت شدن، بعد فرمودن فهلا افیدو که حرفن خیر لک من الدنیا و ما فیها. به شما یه حرفی یاد بدم که از دنیا و ما فیهای دنیا بهتر باشه. که تو پرانتز عرض کنم واقعا این تعابیری که تو این روایات آمده آیون، این برای ما طلبه ها خیلی باید مهم باشه. یعنی فهم یک حرف از معارف دین از دنیا و ما فی دنیا اولاست. این که امام داره بیان میکنه، نه این که حالا امام داره مبالغه میکنه. به عبان میفرماد افید و که هلا افید و که حرفن خیر لک من الدنیا و ما فیها قلت و ولا جئت فداک. عرض کردم بله. فرمود این فک و رقبه که در دنباله آیه آمده، الناس کلهم عبید النار، مردم همه عبید نارن، یعنی مردم همه برده هستن و اهل نارن. غیرک و اصحابک، غیر از تو، غیرک و اصحابک و غیر اصحاب تو. فَإِنَّ اللَّهُ فَكَّ رِقَابَكُمْ مِنَ النَّارِ لِوِلَایَتِنَا اَهْلِ الْبَيْتِ. خدای تبارک و تعالی از شما رقاب شما فک رقبه کرده به سبب ولایتی که شما دارید. خب ببینید، حالا امام علیه السلام آمده عقبه رو ولایت خودش قرار داده، این یک. و بعد فرموده عبور از عقبه قیامت به وسیله ولایت ماست، این دو. سؤالی که من مطرح کردم در جلسه گذشته که حالا نمیدونم آقایون روی او تأمل فرمودید یا نه، سؤال اینه: ما در مورد آیات قرآن یک ظاهر داریم، ظاهر آیات، به وسیله این ظاهر میتونیم استدلال بکنیم. همین نزاعی که بین اخباری ها و اصولی ها وجود داره، اخباری ها میگن ظواهر قرآن حجیت نداره، اصولی ها میگن نه حجیت داره. سر این که صاحب وسائل در هر بابی که وارد شده از آیات قرآن چیزی نیاورده. شما ببینید در کتاب وسائل شیعه صاحب وسائل هر بابی که وارد میشه روایاتو میگه. خب بعضیا فکر میکنن که دعو صاحب وسائل فقط برای جمع آوری روایات بوده، نمیخواست آیات قرآن رو بیاره، برخلاف مجلسی علیه الرحمه که در هر بابی اول آیاتو میاره بعد روایاتو میاره. ولی یک جهتش این است که صاحب وسائل اخباریه، و اخبار این ظواهر قرآن رو حجت نمیدونن، لذا نمیاره.
شاید جمعشن باشه که آیا تو قرآن جمع
دیگه جمعن؟
آیا تو قرآن هست در دفعه تو
قرآن؟ نه خب نه خب همون برمیگرده این فرمایش رو به همون جهت اول که صاحب وسائل فقط اصلا روایات جمع بکنه، ولی یک جهتش هم اینه. خب مجلسی چرا آورده؟ خب قرآن که یک جا جمع بوده. نه خیلی خوب خیلی خوب، حالا این یک جهتش هم همینه که صاحب وسائل اخباریه و اخباری این ظواهر قرآن رو حجت نمیدونن. ولی ببینید میخوام این عرض بکنم، در ظواهر قرآن بین اخباری و اصولی اختلاف وجود داره، به همین بیانی که عرض کردیم. نه خب صاحب سوال اخباری هست، یعنی مسلک اخباری این رو داره، ولی درست صرف جمع آوری روایت دلیل نمیشه. بله عرض میکنم که صاحب سوال اخباری هست به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بر کی بود این سوال کرد؟ بله من ببینم شو دستون بالا بیاد. ها صاحب وسائل چون سوال خوبی کردی من عرض بکنم براتون. چرا میگیم صاحب وسائل اخباریه؟ کی میتونه اینو جواب بده؟ صاحب وسائل در وسائل شیعه چه کار کرده؟ در هر بابی روایاتی که آورده در عنوان باب عنوانی آورده و اون عنوان چیه؟ صاحب وسائله فتواشه. یعنی دیگه صاحب وسائل کاری به مباحث اصولی و این قواعد اصولی و این چیزا اصلا نداره، همین روایات رو میاره میگه آقا مجموع این روایات این دلالت رو داره و فتوای خودش رو با در هر عنوانی ذکر کرده و این قوی ترین دلیل بر این است که ایشون اخباریه. هیچ کجا شما تو وسائل نمیده صاحب وسائل به یه قاعده اصولی بخواد تمسک بکنه. خب عرض میکنم که اونی که حالا من دنبالش هستم اینه، آیا وقت ببینید ظاهر قابل استدلاله، از ظاهر قرآن یه مرحله اونورتر میریم تفسیره. یعنی اگر یک آیه رو ما با قرائن آیات دیگر یا با کمک روایات تفسیر کردیم، تفسیر یعنی کشف الحجاب عن ظاهر الآیه، آمدیم گفتیم مراد خدای تبارک و تعالی اینه، تفسیر هم قابل استدلاله. ما چند تا آیه رو کنار هم بگذاریم بگیم آقا این مجموع این آیات این نتیجه رو میده و اون نتیجه را هم فقیه بهش استدلال بکنه، عرض میکنم هم مفسر بهش استدلال بکنه، این مانعی نداره. ولی مرحله سوم، آیا به تأویلات قرآن میشه استدلال کرد یا نه؟ منظور اینه الان ما میخواییم برای صراط به آیات قرآن استدلال بکنیم، حالا اگر گفتیم که آقا صراط صراط روز قیامته، اگر کسی آمد گفت این آیه تأویلش چون ائمه علیهم السلام و عبور از صراط در قیامت لا یمکن الا به ولایت ائمه معصومین، تأویل فلق تحمل عقبه این است که دست از صراط قیامت کسی بدون ولایت ائمه معصومین نمیتونه عبور کنه. خب خب من همین رو عرض بکنم. ببینید ما اگر روایت معتبر داشته باشیم، روایت معتبر برای تفسیر برای استدلال خوبه، باطن چون روایتی از خود امام معصوم بر ما رسیده برای ما معتبره، یعنی ما میگیم این تأویله، اما نمیتونیم بگیم که آقا این آیه دلیل بر این مطلبه. تأویل عرض میکنم یک وادی دیگری داره. تأویل غیر از مقام استدلال و مقام برهانه. مثلا اگر گفتیم آقا تأویل نقطه بای بسم الله الرحمن الرحیم امیرالمومنین علیه السلامه، نمیتونیم بیایم اینجا بگیم که آقا پس یکی از ادله قرآن برای امیرالمومنین اینه. حالا در خود این اصلا اینکه تأویلات عرض میشود که اینکه تأویل قرآن چیه یه بحث خیلی مفصلیه. الان بعضی از محققین برای تأویل یک جلد کتاب می‌نویسن. تأویل قرآن چیه؟ احتمالاتی در تأویل قرآن. مرحوم آقای طباطبایی اصلا نظر شریفش این است که تأویل از جنس الفاظ و مفاهیم نیست، از جنس حقایق وجودیه است. لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. حالا اینجا تأویل چیه؟ بحثه. ولی من میخوام عرض بکنم تأویل هر چی میخواد باشه، تأویل مرحله سومه. حالا اسم تأویل رو باطن هم بگذاریم که هر آیهی باطنی داره، بطنی داره، هر بطنی خودش بطونی داره. ببینید یک ظاهر داریم، یک تفسیر داریم، یک باطن داریم. درست روایات داره که هر آیه لکل آیه زهر و بطن، اما زهر در اونجا اعم از این ظاهر و تفسیره. یعنی آیه ظاهرش همین ظاهر تحت لفظیش اینه ان الله علی العرش استوى، این ظهوری داره. حالا عرش چیه؟ با آیات دیگر یا با روایات تفسیر میشه. این زهر به نظر من اهم از این ظاهر و تفسیر هر دو هست. مرحله بعد مرحله بطنه. ببینید هر مثلا روایات بعد میگه هر بطنی خودش یه بطنی داره تا میرسه به 70 بطن. 70 بطن هم عدد معینی که بگیم بیشتر از او نیست معناش نیست. یعنی اصلا قرآن بطونی دارد لا تعد و لا تحصا. این 70 به نظر من در اونجا مثل اون آیه شریفه است که خدا به پیامبر میفرماید اگر 70 بارم برای اینا استغفار بکنی فایده نداره. داله بر کسرته. در بطون قرآن هم همینطوره. یک بطونی داریم، این بطون لا تعد و لا تحصاس. علم به این بطون رو کی داره؟ امام معصوم علیه السلام داره. ولی آیا خود امام معصوم علیه السلام میتواند به بطون قرآن در مقابل دیگران استدلال بکنه؟ نه. ولو برای خود امام و به من یعتقد و بالامام و به ولایت الامام این حجتون، یعنی ما میگیم امام فرمود بطن این آیه اینه، ولی این از دایره استدلال خارجه. یعنی نمیتونیم الان ما بگیم آقا اگر اینجا به عنوان بطن آیه فرض کنید، خوب اینجا دقت کنید من عرایضم رو بتونم خوب روشن بکنم. قرآن حرف زدن در مورد قرآن خیلی مشکله و باید به خدا پناه برد. اگر این فلق تعمل عقبه رو بگیم آقا ظاهرش و تفسیرش در مورد عقبه این دنیاست، خدای تبارک و تعالی میفرماید از عقبه عبور نکرد این آدم. خب حالا روایاتی داریم، این روایات یه وقت میاد ظاهر رو بیان میکنه، یه وقت میاد تفسیر رو ذکر میکنه، یه وقت میاد تأویل قرآن میکنه. ما قبول میکنیم، باور میکنیم، اما نمیشه استدلال کرد. یعنی از نظر فنی بیاییم بگیم آقا یکی از آیات شریفهی که دلالت بر صراط در روز قیامت داره این آیه، نمیشه. ولو بطن آیه این باشه، ولو تعویل این آیه این باشه. اون حجته، در اینکه اون ظاهر رو امام فهمیده ما نفهمیدیم. مثلا اجازه فرمایید، زراره سوال میکنه که از کجا فهمیدید که مس به بعض رأس امام فرمود لمکان البا، این روشنه. اجازه فرمایید، یه وقتی هست که ماها خودمون ظاهر قرآن رو نمیفهمیم. مثلا من برای شما مثال بزنم، خسخسه، خسخسه چیه؟ خسخسه استملاء. کسی از امام سوال کرد آه خسخسه حرامه یا نه؟ امام فرمود بله حرامه. بعد گفت آیا در قرآن آیه ای داریم که دلالت کند بر اینکه خسخسه حرامه؟ فرمود بله. عرض کرد کدوم آیه؟ امام همین آیات اول سوره مبارکه مؤمنون، اون آیه ای که میفرماید که فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، امام از اطلاق فمن ابتغى استفاده کرد. از اطلاق فمن ابتغى وراء ذلك استفاده کرد که استفاده کردن به نحو استمناء ابتغاء غیر از مسئله نکاح و مسئله اون مورد دوم برای استفاده از فرض کن کنیز، غیر از ایناست. خب ببینید یه وقتی هست که حالا تمام فقهای عالم جمع می شدن نمی فهمیدن این رو، ولی امام اجازه فرمایید چون سوال خوبیه بذارید من درست برای شما عرض کنم، این برای جاهای دیگه هم خیلی مفیده. امام میاد اطلاق رو میفهمه. یا مثلا ببینید این آیه شریفه‌ای که عرض میشود که خداوند میفرماید که اون آیه که میفرماید که لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خب ما باشیم میگیم لا یریدون علوا، یعنی میخواد بره پادشاه بشه، میخواد بره رئیس بشه. خدا میفرماد من دار آخرت رو برای کسی قرار دادم که لا یریدون علوا. ولی امیرالمومنین علیه السلام به اطلاق این آیه تمسک میکنه، میفرماد حتی اگر کسی در ذهنش بیاد که رنگ بند کفشش یا خود بند کفشش از بند کفش دیگری بهتره، اینم مصداق علوه، اینم مصداق علوه. یعنی بعضی جاها میان ظاهر رو به ما تفهیم میکنن، ما اینا رو عرض نمی کنیم، میگیم آقا تمام اینا استدلاله. یعنی الان شما در مقابل هر کسی از افرادی که قرآن رو قبول داشته باشن بگیم آقا استمناء چرا حرامه، بگیم به دلیل این آیه شریفه فمن ابتغى وراء ذلك، که ما از این آیه فمن ابتغى وراء ذلك در مسئله تلقیه مصنوعی خیلی استفاده کردیم. اینها استدلالش درسته. ما اینو بگیم که
مسلما اختلاف اخباری با اصولی در این نیست که با کمک روایات تغییر کنه زور رو بفرمه. در جاهایی هست که فقید نمیتونه.
مثل هم روایت امام جواد علیه السلام که بعد ظاهرش مساجد همین کف دسته، اونا فکر میکنه از مش باید دقت بشه. بعد از بفرم و اندل من چرا؟ نه ببینید نمیشه اون زم در اون زمان چرا زاد مساجد کف دسته و رضا حضرت فر و ان المساجد لله. چرا نمیشه گفت؟ چرا ببینید و ان المساجد لله، خیلی خوب. نه ببینید آخه یعنی شما میگید اونجا و ان المساجد تعویله ابدا؟ نه خیر، نه نه نه، تفسیره. شما میگید آقا مساجد، مثل همین مثالایی که من عرض کردم، شما فکر کردید مساجد یعنی مکانهایی که برای سجده است؟ حضرت فرمود نه، دست و انسانی هم که سجده میکنه، این دست که در محل سجده قرار میگیره، این همشه مساجد. این اتحان معید ماست، این همون اطلاقاتی که عرض کردم. جناب آقای خلیلی، امام جواد علیه السلام اینجا نه تعبدی به کار برده، ولذا اون مخالفین تا حضرت فرمود قبول کردن. ببینید امام اینجا در، ببینید حالا در تأویل با اون قوه نوریه قدسیه الهیه که اندهم علم الکتابه، با اون قوه ائمه بیان میکنن، و الا تفسیر که علم الکتاب نیست که. شما ببینید اهل سنت این همه دارن تفسیر میزن، مهمترین تفسیرشون تفسیر فخر رازیه. آیا ما میتونیم بگیم فخر رازی اندهو علم الکتاب؟ مفسرین شیعه این همه تفسیر نوشتن، میتونیم بگیم اندهم علم الکتاب؟ این اندهم علم الکتاب به نظر من عمدتا مربوط به باب تأویله، یعنی ظاهر قرآن رو همه عرب هایی که حالا ادبیات هم مقدار بلدن میتونن ترجمه کنن، یک کشف الحجابی هم از ظاهر آیه میتونن به دست بیارن، این آیه رو با ده تا آیه دیگه مرتبط بکنن، کاری که فرض کنید مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه کرده که بسیارم مشکله، نه اینکه بگم آسونه، ولی اینا علم الکتاب نیست. علم الکتاب عمدتا در مسئله تأویله. تأویل به قوت قدسیت نوریت الهیه، اینا باطن آیات رو میدونن، میبینن باطن آیات رو، و حتی به اجازه فرمایید، حتی گاهی اوقات در تأویل آیه چند تا مطلب متضاد ممکنه مطرح باشه، اشکالی نداره، ولی اینا از دایره استدلال خارجه. من عرضم اینه، شما در این روایات تفسیری که ائمه دارن یک جا بیارید که ائمه به تأویل آیه در مقابل خاص استدلال کرده باشه، برای اینکه قابلیت استدلال نداره. تأویل یک نوع امر باطنی معنوی است. ما البته میدونیم امام معصوم متصل به عرض نوریت الهیه است، میتونه باطن این آیات رو ببینه و هر چه ذکر میکنه برای باطن آیات برای ما اعتبار داره، ولی این قابلیت استدلال نداره. نمیتونیم بگیم آقا این آیه دلیل است. حتی ببینید ما در مورد روایاتی که مربوطه به امیرالمومنین هست، این به نظر من باید این تفکیک صورت بگیره. ما یک آیاتی داریم اصلا قابلیت استدلال داره برای امیرالمومنین. عرض می شود که اون آیاتی که حضرت در رکوع انگشتر خودش رو داد در سوره مبارکه مائده، آیه مربوط به قدیر، آیه تبلیغ، آیه نمیدونم، آیات فراوان، سوره های مختلف، اینا قابلیت استدلال داره. ولی اگر یه آیه تأویلش به ائمه بود، مثلا شما ببینید همین خیلی روشن، ائمه میفرمان نحن العقبه، خب حالا این تأویل آیه است نه تفسیر آیه. ما با این آیه نمیتونیم ولایت ائمه رو اثبات بکنیم.
شما روایاتی داریم که امام استدلال کرده بر عدم توبه و ایمان شخص وقتی که حکم در موردش قرار اصدار بشه که آیاتی که بفرمایید
قرآن تفسیر آیه است نه تعویل آیه. میدونم بالاخره مرا تفسیر آیه است. حالا شما من اینو عرض کردم، شما این رو تو بحث روایت تفسیری که حالا خوشبختانه این چند سال، یعنی یکی دو دهه تو قوم واقعا این دروس تخصصی تفسیر که راه اندازی شد و اصلا این دروس تخصصی رو ما مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه را اندازی کردن، تفسیرش، نهج البلاغه، رجالش، همه رو اون زمانی که ایشون متصدی بودن را اندازی کردن. الان هم فضلای خیلی خوبی این بحث ها. من دیدم بعضی از کتاب ها، یک کتاب راجع به روایات تفسیریه. حالا منطقه نمیدونم این بحث رو به این بیانی که ما عرض کردیم تنقیح کردن یا نه. علا یاره این رو مراجعه کنید. حالا تا دنباله بحث فردا انشالله.